أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، عجل الله تعالى فرجه الشريف، اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. پاسخ ششم به قول اول، که قول اول این بود که اجازه قبض و اقباض لا اثر له مطلقا، چه نسبت به امر معین و چه در مواردی که سمن کلی باشه. جواب ششم فرمایش شیخ اعظم قدس سره بود که ایشون فرمودن، حاصل فرمایش ایشون فرمودن که اجازه قبض و اقباض ماضی است و اثر داره و نافذ است. چون درست است که قبض و اقباض امر تکوینی خارجی است و امر تکوینی به واسطه یه اجازه منقلب از موقع علیه نمی شود، اما در این موارد که می گوید عجز تو این قبض را که فضولی انجام داده یا اقبازی که فضولی انجام داده، در این مثال که زید فضولاً فرش امر را به خالد فروخته است، خب این زید دو کار کرده، یک اینکه این فرش را اقباض کرده به خالد، دو اینکه ثمن این فرش را از خالد دریافت کرده و قبض کرده. حالا مالک این فرش که امر باشه میگه معامله‌ای که تو انجام دادی، این معامله رو من قبول دارم، انفذت و امضیت. خب معامله میشه درست، معامله که درست شد پس نقل و انتقال حاصل میشه، یعنی فرش میشه مال خالد، اون پول هم میشه مال زید، مال امر، در صورتی که عین خارجی باشه. خب اینجا یک قبض داریم یک اقباض داریم. خب وظیفه این مالک این فرش این است که این فرش رو اقباض کند به مشتری که خالد باشه. اینجا وقتی میگد که امضیت الاقباض، این حاصل میشه به خاطر اینکه حقیقت اقباض غیر از این نیست که اون متاع به دست مشتری برسد با رضایت مالک، مالک و بایه. و اینجا اینجور شد. و مطلب دوم این است که باید این ثمن رو قبض کنند اون بایه اصیل و اون مجیز. و اینجا هم درست خودش قبض نکرده، ولی قبض دارای آثاری است که یکی از آثار اینه که اگر تلف بشود قبل القبض از مال مشتری خواهد بود. اینجا وقتی که میگوید این اقباض را قبول دارم، معناش اینه که راضی هستم، پس بنابراین اون چه که هدف و حقیقت اقباض هست محقق شد. وقتی هم که میگوید این قبض را قبول دارم، نمیخواد بگه این قبض من شد، نه، میخواد بگه که اون زمانی که اگر قبض نمی شد وجود داشت، من اون زمان رو اسقاط کردم، از بین بردم. خب این فرمایش شیخ اعظم. این فرمایش گفتیم ذو وجوه و محتملات فراوانی در تفسیرش وجود داره. تفسیر اول چی بود؟ این بود که ایشون میخواد بفرماد اسقاط میکنن اون زمان را. کدوم زمان را؟ این زمانی که در شرع بر تلف سماوی مبی قبل القبض مترتب است، اون رو داره میگه من ساقط کردم. درسته که مجیز میخواد بگه درسته من قبض نکردم این متاع را، این ثمن را، یا و اون فضول قبض کرده و قبض فضول قبض من نمیشه، اما من اینجا یه حقی برام هست و اونه که اگه این طلب سماوی شد چون من خودم قبض نکردم، این از کیسه اون مشتری میرود. الان من اینو اسقاط کردم. این یک معنی که شیخ اینو بخوام بفرمایم فرمای شیخ این باشه. اینجا دو تا بحث. بحث اول این است که آیا کلام شیخ قابلیت این تفسیر رو داره که ما بگیم مقصود شیخ از این که فرموده است که این یرجع الی اسقاط این زمان، آیا عبارت شیخ قابلیت این تفسیر رو داره یا نه. دو اینکه فرضاً عبارت شیخ معناش این باشه، این مطلب قابل تصدیقیه؟ میشه قبول کرد این مطلب رو یا نه؟ اما مطلب اول، مطلب اول قرائنی وجود داره که به سبب اون قرائن خیلی مستبعد است که فرمایش شیخ اعظم این باشه، اگرچه بزرگانی مثل سید قدس سره در حاشیه مبارکه و محقق خوئی و بسیاری از اعلام محشین همین جور معنا کردن عبارت شیخ را، همین تفسیر رو فرمودن. اما قرائنی وجود داره که خیلی بعید می نماید که مقصود شیخ قدس سره این باشه از عبارتشون. عبارت شیخ این بود که فرمود لأن مرجع اجازة القبض الى اسقاط زمان الثمن عن عهدة المشتری. این بود عبارت شیخ. قرینه اول که خیلی بعید مقصود شیخ این تفسیر باشه، کلام خود شیخ اعظم قدس سره در بحث قبض هست که ایشون در اونجا فرموده است که و مما ذکرنا من ان معنى الزمان هنا، یعنی در بحث قبض، یرجع الى انفساخ العقد بالتلف و تلف المبیع فی ملک البایع یسمى زمان المعاوضه لا زمانه علیه مع تلفه من المشتری. این توضیح مطلب این است که این زمان در اینجا زمان معاوضه بهش میگن، نه زمان تلف. زمان تلف در جایی است که اگر اون شیء تلف شد مثل یا قیمتش به ذمه میاد، اگه مثلی مثل، اگه قیمی قیمت. اما در اینجا که میگیم از کیسه مشتری میرود، معناش این نیستش که مشتری باید مثل یا قیمت او رو به بایع بده، بلکه معناش اینه که اون ثمنی که گرفته باید پس بده، همون ثمنی که در معاوضه به دست مشتری رسیده اونو باید برگردونه به بایع و اون متاعی که از بین رفته است از کیسه، یعنی اون ثمنی که ببخشید اون ثمن از کیسه خودش میره و مبیع رو باید برگردونه به بایع، در مثالی که این مثالی که شیخ اعظم داره. بعد ایشون فرموده و یسمى بل یعلم مما ذکرنا یعلم ان الزمان فی ما نحن فی حکم شرعی لا حق مالی فلا یقبل الاسقاط. پس خود شیخ رضوان الله علیه می‌فرماید که این زمانی که در اینجا وجود داره یه حکم شرعیه و قابل اسقاط نیست. نمیتونه کسی بگه من حکم خدا رو اسقاط کردم که اینجا. حق مالی خودش نیست که بخواد ازش بگذره. فلا یقبل الاسقاط. و لذا لو ابرأه المشتری من الزمان لم یسقط. خب پس بنابراین قرینه اول بر این که نمیشه عبارت شیخ رو اینجور معنا کرد که ایشون مقصودشون اسقاطه، اون زمان است. ایشون میگه نه، زمانی که اینجا هستش حکم شرعی قابل اسقاط نیست. این مبنای خودشون. این که بخوایم بگیم نه اینجا ایشون این مطلب داشت، بعد برگشته در باب قبض، کسی اینجوری بگه، بگه حالا شاید عدول از نظریه برای شیخ پیدا شده باشه، فلزان داریم میگیم مستبعد است. مستبعد به این معنی خب یه احتمالی هم هست که ایشون نظریهش اختلاف پیدا کرده باشه، عدول کرده باشه، ولی با توجه به اینکه اونجا تصریح میفرماین و دیگه نفرمودن ما خلاف اینا اونجا گفتیم و اینا، بعیده که اینجا رو بخوایم اینجوری تفسیر بکنیم. این یک قرینه. قرینه دوم این است که کلام ایشون در باب قبض ظاهر در این است که این قاعده را ایشون در خصوص مبیح قائله، نه در ثمن. کل مبیع تلف قبل القبض فهو من مال بایعه، عبارت حدیث نبوی صلی الله علیه و سلم کل مبیع هست. خود شیخ هم در اونجا مبیع را مطرح فرموده است. عبارات بزرگانی هم که نقل میکنه مبیع رو نقل فرموده و هیچ اشاره ای در کلام شیخ بر این که ثمن هم همین جوره وجود نداره. درست؟ خب با توجه به این که ایشون این قاعده رو مربوط به مبیع میدونه نه مربوط به ثمن میداند، چطور اینجا میفرماید وقتی میاد قبض رو اجازه میکند میخواد اسقاط زمان ثمن رو بکنه؟ ایشون قائل نیست که این قاعده در ثمن جاریه، قاعده رو در مبیع و مثمن جاری میدانه. این هم قرینه دوم که مستبعد میکنه هم به کلام شیخ رو بر این مطلب. قرینه سوم مستند شیخ است در این مسئله و این قاعده. خب همونطور که محقق خوئی قدس سره در جلد چهلم در بحث قبض فرموده، مستند این مسئله فرمودن که چند چیزه، چهار چیزش فرموده هست. یکی عبارت هست از همین نبوی مشهور که البته سند نداره ولی مشهوره در اول لعالی هم از پیغمبر اکرم روی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، کل مبیع تلف قبل القبض فهو من مال بایعه. یکی این روایته. روایت دوم و مستند دوم روایت عقبت ابن خالد هست، باب ده از ابواب خیار، باب ان المبیع اذا تلف قبل القبض تلف من مال البایع، که صاحب وسائل هم عنوان رو از انف ان المبیع اذا تلف عنوان فرموده. روایت اینه: محمد ابن یعقوب ان محمد ابن یحیی ان محمد ابن الحسین، این محمد ابن حسین ابن ابو الخطاب، ان محمد ابن عبد الله ابن هلال ان عقبت ابن خالد ان ابي عبد الله علیه السلام فی رجل اشترى متاعا من رجل، مردی از مردی متاعی رو خرید، غیر انه ترک المتاع عنده و لم یقبضه، الا اینکه این آقای مشتری متاع رو پیش بایع رها کرد و قبض نکرد. قال آتی که غدن انشاءالله، گفت من فردا انشاءالله میام ازت میگیرم. خب امروز کار داشت فلان، گفت که حالا همینجا حالا قبض نمی کنم، الان بر نمی دارم ببرم، حالا همینجا باش. فسرق المتاع، اتفاقا اون متاع دزدیده شد. من مال من یکون، عقبت ابن خالد سوال میکنه، حالا این متاعی که فروخته شده و اون نبرده مشتری او را و پهلوی بایه مونده و این دزدیده شد، از مال کی رفته؟ قال امام علیه السلام به حسب نفر فرمود من مال صاحب المتاع الذی هو فی بیته، از مال صاحب متاعی که این متاع در بیت او هست، از مال او تلف شده. حتی یقبض المتاع، یا حتی یقبض المتاع و یخرجه من بیته، تا اینکه این متاع رو اقباض کنه و از خانه خودش بیرون کنه، یا حتی یقبض اون مشتری متاع را و اون مشتری اون متاع را از بیت بایه بیرون ببره، بیرون ببره. که البته محدثین بعضی فرمودن، بزرگان هم فرمودن، حضرت امام هم در اون بحث فرمودن که این که یخرجه من بیته که در این روایت ذکر شده، این اسباب غلطه شاید باشه، و الا اگه واقعا اخذ کرد و قبض کرد، قبض حسابی حقیقی هم کرد، یعنی مثلا اون رو با دست گرفت و بعد گذاشت اونجا و والا اینجا باشه، دیگه این بعیده که باز اگه از بین رفت. فلذاست اسباب به خدمتشون غالب که خب کسی که متاع رو قبض میکنه دیگه نمیذاره تو مغازه مشتری یا خونه او بمونه، از این جهت فرموده شده. فَإِذَا أَخْرَجَهُ مِنْ بَيْتِهِ فَالْمُبْتَى ضَامِنٌ لِحَقِّهِ حَتَّى يَرُدَّ مَالَهُ إِلَيْهِ. خب این روایت شریف هم دلالت بر چی میکنه؟ دلالت میکنه که وقتی قبض نشد مبیع، و این مبیع قبض نشده تلف شد، یا در حکم تلف بود، چون سرقت که میشه تلف که نشده ولی در حکم تلف دیگه، این به خدمتش از مال همون بایه هست نه از مال مشتری. اینم روایت. خب اینم دلیل دوم. دلیل سوم اجماع. محقق خویی فرموده هر ستای این دلیلا ناتمامه. اون روایت نبوی که مرسلون سند نداره، و من یه مقداری که تفحص کردیم ندیدیم هم در کلام قدمای اصحاب که اسناد جزمی داده باشه، هیچ جا پیدا نکردیم کسی گفته قال رسول الله، مثلا شیخ طوسی در خلاف، در مبسوط، در جایی فرموده باشه، یا قدمای اصحاب اسناد جزمی ندادن، و حالا اسناد جزمی هم اونا داده باشن، محقق خویی بالاخره قهرن در این اواخر که قائل به این مسلک نبودن، اگرچه در تنقیح بعضی جاها به این مسلک قائلن که اسناد جزمی قدما کفایت میکن. حدیث دوم رو هم ایشون میفرماد که سندش معتبر نیست، پس اینم میره کنار. اجماعی هم که در مقام است، ایشون میفرماد این اجماع محتمل المدرک یا مقطوع المدرک، ممکنه بعضی استناد به اون نبوی کرده باشن، بعضی استناد به این روایت عقبت ابن خالد کرده باشن. خب بنابراین برای ما طبق مبنای متأخرین در حجیت اجماع، که وجه حجیت اجماع حدس اطمینانی یا قطعی است به اینکه این کلام از معصوم صادر شده، این مدعا، این گزاره فقهی از معصوم علیه السلام صادر شده، برای ما حاصل نمیشه. اگه فقها 100 نفرن، ممکنه 30-40 نفر به خاطر اون حدیث گفتن، خب 30-40 نفر ممکنه اشتباه کرده باشه، اجماع نیست. 30-40 نفر دیگه ممکنه به خاطر روایت عقبه گفته باشن، خب شاید اشتباه کرده باشن. اگه 100 تاشون یه حرف بزنن، احتمال خطا خیلی کم میشه، 30-40 تا که احتمال خطا در اونا طوری نیست که انسان قطعه به عدم پیدا کنه یا حدس به عدم بزنه. پس بنابراین اجماع هم اینجا حجت نیست. تنها میشه دلیل ما چیه؟ ایشون دارن سیره عقلا است که سیره عقلا رو ایشون قبول دارن که عقلا تا قبض و اقباض نشه خلاصه اینجوری نیست که ملکیت تامه مسلمه غیر قابل زوال قائل باشن. اینجور نیست. مثلا میگن اگه کسی یه خانه خرید هنو قبض نشده، یه مرتبه زلزله آمد این خانه ابن رفت، حالا مالک اون فروشنده بیاد بگه آقا پول خونه رو بده، میگه تو چی به من دادی که پولش رو بخوای بگیری؟ تو چی به من دادی که پولش رو بگیری؟ خونه که خراب شد. و امثله اینجوری ایشون مثال هایی میزنن که چه مانند منحول اعیان منقوله یا غیر منقوله مثال میزنن که تو عرف اینجوریه. و این سیره عقلایی از شارع هم رد نفرموده و بنابراین مسلک میشه اون، یعنی معتمد ما میشه سیره عقلاییه. خب بعد ایشون یه حرف میزنه، این حرف اینجا مهمه. ایشون میفرمایند که اگر مدرک ما این سیره عقلاییه باشه، یک نتایجی برش مترتبه. اگه این دوتا روایت باشه، نتایج دیگری برش مترتبه. ثم انه تترتب على الاستدلال بالسيره العقلائيه في المقام ثمرات منها ان لا اعتمدنا على السيره المذكوره دون الروايتين لا فلا نقتصر على خصوص تلف المبيع بل نجری ذالک عند تلف الثمن ایزن فانه کالمثمن من طرفی المعامله و قبض کل منهما له دخالت فی حصول الملکیه کما تقدم. میفرماد اگه مدرک ما سیره عقلایی باشه، فرقی بین ثمن و مثمن نیست. یعنی همونطور که اگه مثمن تلف بشه به تلف سماوی قبل القبض، میگن چی؟ میگن که لازم نیست که خریدار ثمن رو به بایع بده، این از کیسه خودش رفت. همینجور اگر ثمن قبل از اینکه تحویل بایع داده بشه به تلف سماوی از بین رفت، اونجا میگن آره. این به خدمت شما عرض شد که فرقی بین هما نیست. ولی و هازا به خلاف ما اذا اعتمدنا على الروايتين لاختصاصهما به صورت طلب المبيع دون الثمن، چون هم روایت عقبه مبیع بود هم روایت نبوی صلی الله علیه و آله و سلم مبیع بود، اختصاص به مبیع داره. فلا یمکنون التعدی الی تلفه لانه حکم علی خلاف القاعده. اگه به روایت تنفسط میکنیم یعنی تو عقلا هم چیزی نیست، یه حکم تعبدیه. وقتی حکم تعبدیه ما نمیتونیم تعدی بکنیم. شارع این قانون رو در مورد مبیع فرموده، در مورد ثمن نفرموده. خب این فرمایش آقای خویی در اینجاست، خلافاً فرمایشی که در اینجا فرموده. اینجا فرموده مراد از مبیع اعم است و بر شیخ اشکال فرموده، با حال اینکه در اونجا میفرماد نه، اگه مستند روایت این باشه اعم نیست و اختصاص به این. خب پس مبعد سوم این میشه که مستند شیخ اعظم چیه؟ روایت این است. و اصلا به بنا عقلا و اینا شیخ استدلال نفرموده، این مسئله را یک حکم تعبدی میدونه شیخ اعظم و مستندش این دو تا روایته. این دو روایت هم که مبیع فرموده، ما بعد به شیخ اعظم نسبت بدیم که ایشون از این دو روایت تعدی فرموده و در ثمن هم میخواد پیاده کنه در اینجا، مستبعد است که با کلام شیخ، یعنی با مستندش اقصازگار نیست و هیچ جامیشون نفرموده ما از روایات تعدی میکنیم، از ثمن به مثمن تعدی میکنیم. پس اینم مبعد سوم. مبعد چهارم، برای اینکه ما هم کلام شیخ رو بر این مسئله هم بکنیم، بله چرا؟ حالا هم داریم میگیم بله، حالا آقای خوبی میفهمن نه، ولی میگیم ظاهر شیخ اینا اینکه این به حکم تعبدیه. بله بله، پس بنابراین نه، وقتی که نه، برای اینکه اولا ایشون جبر سند رو قبول نداره، ایشون جبر سند رو قبول نداره. کبرویین صغرویین هم در صغرا اشکاله، یعنی اگه اجماع همه به عقبه تمسک کرده بودن میشد جابر فرزن صغرایه، یا همه به روایت نبوی، اما ای 30-40 نفر به این، ولی بقیه به این تمسک نکرد. معنایه که من سند رو تمام نمی کنه تا حالا ما به مفاد برسیم. حالا علاوه بر این که به خدمت شما از این مطلب هم حالا بعدا در محل خودش باید ذکر کنیم، و اون است که نبوی درسته مرسلی است که ما دلیلی بر حجیت سندش پیدا نکردیم، اما روایت عقبه ابن خالد از نظر سند تمامه. چرا؟ حتی به خصوص روی مبانی خود محقق خویی قبل از این عدول اخیرشون، چون تمام کسانی که در این سند هستند به خصوص این عقبه ابن خالد و راوی از خود عقبه ابن خالد در این سند محمد ابن عبدالله ابن هلال، اینا در کامل الزیارات وجود دارند، و بنابر مسلک ایشون که کل من وقع فی کامل الزیارات این موثوق است و موثق است، بنابراین و معارضم نداره، هیچ کس اینا رو جرح نکرده، پس بنابراین سند میشه معتبر طبق اون نظر ایشون. این که ایشون فرمانده روایت عقبه ابن خالد معتبر نیست، این با مسلک خود ایشون سازگار نیست. علاوه بر این که علاوه مسلکنا، این روایت در کافی شریف موجوده، و ما گفتیم هر روایتی که در کافی موجود باشه ولو سندش ناتمام باشه اون روایت معتبر است، مگر یه امر خارجی معارضی یه چیز دیگری داشته باشه به خاطر شهادت کلینی به اینکه تمام این روایات صادر از معصوم علیه السلامه. خب پس از نظر ما روایت عقبه ابن خالد لا بأس بهی سندن. قریده چهارم بر اینکه مستبعد از این تفسیر رو برای کلام شیخ اعظم بکنیم اینه که اسقاط متوقف است بر علم به یک چیزی، به علم به اینکه همچه زمانی وجود داره تا بیاد اسقاط کنه. کسی که توجه نداره این مسئله رو بلد نیست، خب چجور میاد اسقاط میکنه؟ شارع که نمیگیم اسقاط میکنه، میگیم حرف این مجیز معناش کنایه از اسقاط است. پس باید او این مسئله رو بلد باشه و اقدام به ضرر خودش هم بکنه، چون میخواد بگه این اسقاط این یعنی چی؟ یعنی اگر طرف سماوی هم پیدا شد من اینو از کیسه تو نمیدونم، از کیسه خودم میدونم، اینو میخوام اسقاط بکنم. خب کیه که بیاد این کارو بکنه؟ که بگه شاربش که فرمونده تو چه قبض نکردی، اگه ابین رو از کیسه اونه، از کیسه تو نیست. این باید خیلی آدم دلسوزی باشه که بله حالا اون بنده خدا و اینا. پس اولا باید مسئله بلد باشه، ثانیا باید این اقدام به ضرر خودش بکنه، تا اینکه بگیم که حالا که داره میگه که عجز تل قبض، مقصودش اونه که من اون به خدمت کون و تلف من مال مشتری اینو اسقاط کرده، و تا این نباشه این معنا نداره بگیم که معناش راجع به اسقاط هست. وقت بعید شیخ اعظم توجه به این مسئله نداشته باشه مطلقا بفرماید که اجازه همه جا اجازه مرجعش به اثبات این جهته. بگیم شیخ غفلت از این جهت داشته و ملتفت به این نبوده که این نیاز به این جهت داره، محال نیست. الجوادو قد یک بو، اما جزء مبعدات هستش که ما بخوایم بگیم که شیخ رضوان الله علیه اینه. پس بنابراین حداقل به این چهار قرینه عرض میکنیم به این که این تفسیر در مورد فرمای عبارت شیخ اعظم این بعیده، خصوصا با توجه به این که یک تفسیر قابل قبول اینجا وجود داره که تفسیر دوم باشه. اگه اونم نبود، هیچ تفسیر قابل قبول اینجا نبود، خب دیگه چاره نبود بگیم اینجوری و این بعد رو غمزه این کنیم. ولی با توجه به اون این تفسیر، ولو اینکه از عده از اعلام اساتید در تفسیر عبارت شیخ صادر شده، مستبعد می نماید. و اما اینکه آیا این مطلب خودش درسته یا درست نیست، حق در باب اینه که این همونطوری که عرض کردیم و محقق خوبی فرمودن، خود این مطلب مطلب درسته نیست. چون یا مستند ما نبوی است صلی الله علیه و آله و سلم، یا روایت عقبت ابن خالد است عن صادق علیه السلام، هر دوی این روایات راجع به مبیعه. پس بنابراین ما تعدی نمیتونیم بکنیم همونطور که اونجا ایشون فرمودن. و وجود یک سیره عقلائیه بر این که مطلقا چه در سمن چه و در مسمن همه جا این چنین است، این هم غیر واضح اندنا. پس بنابراین خود مطلب هم یه مطلب این که محرز و تمام باشه نیستش. البته تفصیل مطلب انشاءالله در بحث خود قبض و احکام قبض خواهد بود. خب پس بنابراین این تفسیر اول میره کنار و اما سایر تفاسیر انشاءالله جلسه بعد. صلی الله علیه و آله.